ساعت 18، این صدای رادیو فرداست. به گفته آیت الله خامنه ای، ایران به هر گونه حرکت به گفته او غلط در قضیه برجام واکنش نشان خواهد داد. سخنگوی قوه قضاییه میگوید محمود بهشتی در رابطه با مسائل امنیتی به 5 سال حبس محکوم شده است. روسیه اتهام هدف گرفتن نیروهای مورد حمایت آمریکا در سوریه را رد کرد. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت که هر گونه حرکت به گفته او غلط نظام سلطه در قضیه برجام با واکنش ایران روبرو خواهد شد. نظام سلطه عبارتی است که در تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی برای توصیف کشورهای غربی استفاده می شود. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش به دوران مذاکرات اتمی اشاره کرده و گفت ایران در جریان این مذاکرات از بخشی از حق خود صرف نظر کرد تا تحریم‌ها برداشته شود، اما به رغم توافق به گفته او برخورد آمریکا ظالمانه، قلدرمآبانه و زورگویانه است. توافق برجام از جمله اقدامات دولت پیشین آمریکا است که با انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا روبرو شده. آقای ترامپ بارها برجام را یک توافق بد توصیف کرده است. همچنین نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل هم اخیراً از لزوم بازرسی از اماکن نظامی در ایران سخن گفت که از سوی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای غیر ضروری توصیف شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفت محمود بهشتی لنگرودی در رابطه با مسائل امنیتی به تحمل 5 سال حبس محکوم شده. محمود بهشتی لنگرودی دبیر کل پیشین کانون صنفی معلمان تاکنون چندین بار از بازداشت شده و در اعتراض به احکام سنگین زندان خود بارها دست به اعتصاب قضا زده است. آقای اژه‌ای این اظهارات را در پاسخ به سؤالی درباره ارتباط فرهنگی بودن آقای بهشتی با بازداشتش مطرح کرد. سخنگوی قوه قضاییه در این باره گفته که همونطور که یک خبرنگار به خاطر خبرنگار بودن یا یک بهایی به دلیل بهایی بودن محاکمه نمی شود، یک فرهنگی هم به دلیل فرهنگی بودن محکوم نمی شود. این اظهارات در حالی بیان شده که سازمان‌های بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر، آزادی بیان و عقیده بارها حکومت ایران را متهم کردند که افراد را به دلیل شغل، عقیده یا مذهبشان تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد. وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اتهام هدف گرفتن نیروهای سوریه دموکراتیک را که مورد حمایت آمریکا هستند رد کرد. این اظهار نظر در پی مجروح شدن چندین تن از نیروهای موسوم به سوریه دموکراتیک در حمله در دیرالزور ابراز شد. ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه در این باره اعلام کرده که تنها به اهدافی در مناطق تحت کنترل گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش حمله می کند. آقای کوناشنکوف در این باره افسوده که برای جلوگیری از افزایش غیر ضروری تنش، فرماندهان نیروهای روسیه در سوریه از کانال ارتباطی موجود برای آنکه به موقع به همتایان آمریکایی خود درباره عملیات هشدار دهند استفاده کردند. پنتاگون روز شنبه روسیه را متهم کرد که مواضع نیروهای سوریه دموکراتیک در دیرالزور را هدف گرفته و در این حمله چند تن از افراد مورد حمایت ائتلاف مبارزه با داعش مجروح شدند. به گفته پنتاگون روسیه از حضور افراد نیروهای سوریه دموکراتیک در این محل آگاه بوده. روسیه و آمریکا از گروه‌های متفاوتی در جنگ سوریه حمایت می‌کنند که در حال پیشروی برای شکست داعش هستند. روسیه و ایران از حکومت بشار اسد و آمریکا و ترکیه از جمله حامیان مخالفان حکومت دمشق هستند. همچنان شنونده اخبار رادیو فردا هستید. حسن روحانی برای نخستین بار نیست که به نیویورک سفر می کند. با این حال او برای نخستین بار است که به عنوان رئیس دولت 12 و با رأی بالاتر رأی دهندگان ایرانی عازم مجمع عمومی سازمان ملل می شود. او می تواند رأی دوباره رأی دهندگان در انتخابات دوره 12 را به معنای تأیید سیاست خارجی خود بداند و با دستانی بازتر در نیویورک آن سیاست را در پی بگیرد. اما همه ماجرا این نیست. در دیگر سوی داستان دولت در ایالات متحده تغییر کرده و دولت جدید راهی متفاوت از قبل در مواجهه با ایران در پیش دارد. در چنین شرایطی پنجمین سفر حسن روحانی به آمریکا چه مختصات و ویژگی‌هایی خواهد داشت؟ این پرسشی است که آرش حسنیا از مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان پرسیده است.
این سفر آقای روحانی اولین سفر او بعد از پیروزی در انتخابات و آرای سنگین و در واقع استقرار دولت دوم اوست. در این حال اولین سفر بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات و تغییرات استراتژیک عظیم سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران هست. روابط دو کشور بسیار متشنج، برجام روی خط زلزله است. از خلیج فارس تا سوریه دو کشور درگیر برخوردهای تنش‌آمیز هستند. آمریکا رسما گفته که به سیاست تغییر رژیم در ایران بازگشته. احتمال میره که در اواسط اکتبر آقای ترامپ عدم پایبندی ایران به برجام رو اعلام بکنه. به نظر میرسه واشنگتن در حال آماده سازی برای مواجهه تمام عیار با جمهوری اسلامی است. در تهران هم اوضاع بهتر از این نیست. از این زاویه سفر آقای روحانی به نیویورک میتونه یک نقطه عطف استراتژیک، یک فرصت طلایی بزرگ برای هر دو کشور باشه. شهریور 1392 اولین سفر آقای روحانی به نیویورک با اون مکالمه تلفنی بی‌سابقه او با رئیس جمهور آمریکا و دیدار بی‌سابقه وزرای خارجه دو کشور عملاً تبدیل شد به پله اول برای مذاکرات دو کشور. حالا هم قرار هست برای اولین بار آقایان ظریف و تیلرسون دور یک میز بنشینند. قرار هست آقای روحانی با مقامات متعدد همتای خودش دیدار بکنه. عمق شکاف دو کشور بیش از اینه که با یک دیدار ترمیم بشه، اما این سفر میتونه یک نقطه عطف برای مواجهه با شرایط تازه‌ای باشه که ایران باهاش درگیر هست.
آقای مهدوی آزاد، شما در عین حال که اشاره می‌کنید این سفر میتونه نقطه عطفی باشه در تغییر روابط ایران و آمریکا در دوره جدید، همزمان تاکید دارید که این مشکلات با چند سخنرانی قابل حل و فصل نیست. میشه مختصات و ویژگی‌های این نقطه عطف رو به باور خودتون بفرمایید که چیست؟
بحث بر سر اینه که آقای روحانی سعی کرده هر کدام از سفرهای نیویورکش رو به یک نقطه عطف در سیاست خارجی ایران، در واقع مراسم رونمایی از دستور کار دولت ایران تبدیل کنه. شهریور 92 سفر اول آقای روحانی همزمان شد با گفتگوی تلفنی بی سابقه او با باراک اوباما، دیدار بی سابقه وزرای خارجه دو کشور که عملاً بسترساز مذاکرات هسته‌ای شد. سفر دوم یعنی شهریور 1393 برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی رئیس جمهور ایران با دیوید کامرون نخست وزیر وقت بریتانیا دیدار کرد. بعد از حمله به سفارت انگلستان در تهران دو کشور روابط خودشون رو قطع کرده بودند. این دیدار استراتژیک عملا منجر به روند بعدی یعنی احیای روابط تهران و لندن شد. سفر سوم سفر پسابرجامی او بود که البته تحت تاثیر حادثه منا قرار گرفت. سفر چهارم دوباره یک نقطه عطف بود در مسیر سیاست خارجی ایران. بخش بزرگی از موانع برجام برداشته شد. دستور فوری فروش 17 بوئینگ به ایران رو از آقای اوباما گرفتند. دوباره آقای روحانی با ترزا می دیدار کرد. روابط ایران و کانادا به نوعی دوباره احیا شد بعد از دیدار بی سابقه وزیر خارجه ایران و کانادا. و در واقع این سفر با توجه به شرایط فعلی میتونه دوباره تکرار کننده همون سیر تاریخی باشه، یعنی برداشتن گام اول از مسیری که احتمال میره پیش رو باشه. احتمالاً مذاکرات تکمیلی درباره برجام، احتمالاً حمایت از طرح فرانسه درباره دور تازه از مذاکرات پیرامون پرونده هسته‌ای ایران که درش مسائل موشکی ایران هم لحاظ بشه.
آقای روحانی در سخنانی که پیش از سفر به نیویورک در تهران داشت اشاره کرد که این سفر برای رفع سوء تفاهمات و زدودن شبهات از ایران در انظار عمومی غرب و افکار عمومی آمریکاست. شما فکر می‌کنید اساساً چقدر ارزیابی افکار عمومی آمریکا از ایران در دوره جدید در روابط ایران و آمریکا مهم و حیاتیه و چقدر آقای روحانی در این هدفی که برای این سفر تعریف کرده، یکی از اهدافی که تعریف کرده، موفق خواهد شد؟
مسئله اصلا مشکلات رسانه‌ای یا تبلیغاتی نیست. در این ماجرا نه افکار عمومی آمریکا نقشی بازی میکنه، نه افکار عمومی ایران نقش چندان مهمی داره. اساسا سوء تفاهمی وجود نداره. ایران رفتارهایی داره که با منافع استراتژیک ایالات متحده در تضاد محرز هست. هر دو کشور میدونن و باید این رفتارش رو تغییر بده. ایالات متحده هم رسما اعلام کرده که میخواد به سمت سیاست تغییر رژیم بره و ایران هم میخواد که آمریکا این رفتارش رو تغییر بده. نقطه کلیدی در این زمینه پشت پرده سیاست در جمهوری اسلامی ایران هست. اینی که آیا سیاست خارجی دولت آقای روحانی از حمایت آقای خامنه‌ای، سپاه پاسداران و سایر نهادها برخوردار هست یا نه. اگر آنچه که گفته میشه درست باشه، یعنی در فرایند انتخاب کابینه آقای روحانی امتیازاتی داده و در قبالش حمایت آقای خامنه‌ای برای دور تازه از مذاکرات با آمریکا رو گرفته باشه، صحیح باشه، در این صورت امید میره که روابط دو کشور بهبود پیدا کنه، و اگر این درست نباشه روابط دو کشور منطقا بهبود پیدا نخواهد کرد، روز به روز هم متشنج میشه.
گفتگوی آرش حسن‌نیا بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان. اما در ادامه دعوت میکنم که شنونده نظر چند نفر از شما شنوندگان عزیز باشید.
آقای روحانی می‌فرمایند که اروپایی‌ها باید پیام قاطعی درباره برجام به آمریکا بدهند. این آقای روحانی بعد از اینکه برادرش رو گرفتن بردن زندان، دست بر دست رهبر داد و اصلاً پشیزی برای ملت ایران ارزش قائل نشد. دست بردارید، برجام خودتون به پا کردید، زهر جامش هم خودتون چشیدید. ملت ایران چه گناهی کرده که باید از حماقت های شما بسوزه و بسازه؟
به تمام جوانان ایران میخواستم بگم که اگر از تغییر شرایط سیاسی یا سرنوشت اجتماعی اقتصادی و فرهنگی خودتون ناامید شدین، نگران نباشید. ما با یه حکومت فاشیستی هیتلریست مواجه هستیم که هیچ چیز اعتقاد نداره و به هیچ اصلی هم پایبند نیستش. بنابراین اگر ناامید شدین، بهتره که مسائل سیاسی رو دنبال نکنید، چون این رژیم با وقاحت میخواد ماندگار بشه. با هر زور و با هر بهانه‌ای میخواد مردم رو سرکوب کنه و از بین ببره.
و در اینجا قسمت دیگری از برنامه ملاقات که کاریست از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. شهروند 53 ساله ساکن تهران است که همکنون در بند 10 زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد. او پیشتر در دهه 60 خورشیدی هم زمانی که تنها 17 سال داشت مدتی زندانی شده بود. حسن صادقی خرمدشتی 4 سال پیش همراه با همسرش فاطمه مصنا توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. بازداشت موقت و مراحل بازجویی از آنان 1 سال به طول انجامید و این زوج پس از 1 سال به قید وثیقه آزاد شدند. اما چندی بعد در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با گروه‌های معاند نظام متهم و هر کدام به 15 سال زندان محکوم شدند. خانواده حسن صادقی درباره اتهام او می‌گویند او برای پدرش مراسم یادبودی در منزل خود برگزار کرده بود، اما از آنجایی که پدرش غلام حسین صادقی از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود و در اردوگاه لیبرتی یا همان آزادی در عراق درگذشته بود، حسن صادقی به هواداری از اعضای این سازمان متهم می شود. حکم حسن صادقی در زمستان سال 94 به اجرا درآمد، به اتهامی که خانواده‌اش آن را بی اساس می دانند. حسن صادقی و همسرش فاطمه مصنا 2 فرزند دارند، نیمای 22 ساله و مریم 15 ساله که از 2 سال پیش در غیاب پدر و مادر با مادر بزرگ خود زندگی می کنند. حسن صادقی 1 سال پیش در نامه این خطاب به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران از ممنوعیت ملاقات با همسر زندانیش خبر داده و نوشته بود که او و همسرش تنها به دلیل داشتن رابطه خیشاوندی با برخی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران زندانی شدند. از محکومیت حسن صادقی و همسر زندانیش 13 سال دیگر باقی مانده است. 13 سالی که برای دو فرزند آنان به معنی انتظاری طولانی است.
از همراهی شما سپاسگزارم خانم ها و آقایان.